بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری، سه شنبه 24 مهر 1397.
فرمانی مردم آخون
میگه علم اجمالی فرمان هم باید میشه اتصال در تنجیز داشته باشه.
بله.
حتی ایشون چجوری قاعد
میشن
که در فقدان موضوع نیاز نیست؟
یه همچنان مرکز
با اینکه
فرمان هم
تنجیز نداره.
ایشون میگه علم اجمالی به اصطلاح فقدان موضوع جزء شرایط تکلیف نیست که بقاءن تکلیف از فعلیت بیفته. ایشون میگه ولو فقدان موضوع شده ولی هنوز تکلیف فعلیه. بحث ما همین بود که چطور میشه که فعلی باشه.
فرده
نه
چهارشنبه
که من نیستم
انشاءالله. این فرمایش محروم آقا مدلی من علم اجمالی بین طبیل و قصیر چرا در عهد همه این لابه این نمیاد اونجا که اختراف
حالا اون بحث لابه این رو بدن بحث بکنم. آو حالا اون که نیمدنش که واضح، چون در واقع من میدانم یکی از این دوتا رو باید مرتکب بشم، خصوص یکیش نیست که من بتونم بگم که مردد بین طویل و قصیره.
دوتاش قصیره،
یعنی به این معنی هر دوش قصیره. هر دوش قصیره، یعنی بعد از اینکه اضطرار حاصل شد من اضطرار رو به هیچ کدوم دست تک تک اینا دست بزنم اضطرار ندارم، ولی اضطرار رو به جامعه دارم.
به خاطر اضطرار به جامعه شارع از اون مسئلت اعظامی رفیت.
بله، حالا این اضطرار جامعه چه شکلیه اونا بحثایی داره، حالا ما بحث میکنیم. اضطرار به غیر ما یه مثلا بحثاش ما متفاوت هست با اضطرار معین اوناش. حالا خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر اضطرار به عهد اطراف علم اجمالی بود که آیا این مانع از تنجیز هست یا مانع نیست. اضطرار گاهی اوقات به یک طرف معین تعلق گرفته، گاهی اوقات به یک طرف معین نیست. من میدانم بالاخره باید یکی از این دو تا مرتکب بشم، حالا کدوم شد دیگه اختیار با خودمه. بحث ما فعلا در اضطرار به معین هست. اضطرار به معین هم سه صورت داره. گاهی اوقات اضطرار قبل از سبب حکم و علم به حکم است، گاهی اوقات بعد از سبب حکم است و قبل از علم به حکم است، گاهی اوقات بعد از هر دو هست. ببینید نجاست یک سببی داره، اصابه بول باعث نجس شدن میشه و این سبب رو گاهی قد انسان علم داره گاهی قد علم نداره. گاهی قد قبل از این که بول به یه طرف اصابت بکند نسبت به اون طرف من مستر شدم که آب رو بخورم، بعد از استرار بول بهش اصابت کرده. یه موقعی هست صورت دوم اینه که مستر شدم، اضطرار من با اصابه بول همزمانه یا اضطرار من متأخره، ولی موقعی که من اضطرار داشتم هنوز علم بولیت نداشتم، واقعا علم واقعا اصابه بوده ولی علم من متأخره. این صورت دوم
سببه، التقدر سببه.
آره دیگه، یعنی یک موقعی اضطرار با سبب هم مقارنه یا متأخره. عرض کردم بحث تقارن و تأخر مثل همه. حالا این اضطراری که هست گاهی اوقات قبل از تحقق سبب حکم است، یعنی قبل از اصابه است. گاهی اوقات بعد از اصابه واقعیه، ولی قبل از این که من بهش علم پیدا کنم. صورت سوم این که قبل از اصابه هست، صورت سوم این که بعد از هر دوه، یعنی بعد از این که من عرض کنم علم داشتم که یک طرف نجس شده، بعدن اصرار حاصل میشه. خب اون صورت اول رو ایشون میفهمند که روشن هست که علم اجمالی تنجیز نمی کند، مرحوم صدر میفهمند. خب حالا این هم بحثی که عرض کردم، یک پیش‌فرض اینجا وجود داره که آیا علم به تکلیف باید حتما باشه یا علم به ملاک هم کافیه. و اینجا فرق این با موارد شکی در قدرت چیه؟ این جزء مسلمات هست که جایی که من شک دارم که قدرت بر یک تکلیف دارم یا ندارم، شک دارم که قدرت بر یک تکلیف دارم، اینجا باید احتیاط کرد. چرا اینجا از این قسم ندانیم؟ حالا این بحثش که قرار شد بعداً در موردش بحث کنیم. آقای حائری توی حاشیه مباحث اصول به این بحث پرداخته و کلام آقای داماد هم اشارهش بود. بعد استرار قبل از طلب و علم، اینجا ولو استرار باعث می شود تکلیف رو از بین ببرد، ولی استرار الزاماً ملاک تکلیف رو از بین نمی برد. من یقین دارم که یک ملاک شرعی شارع وجود داره. اگر ملاک در اون طرف مستر و الهی باشه، من اون ملاک رو نمی توانم استیفا کنم. اگر ملاک در طرف غیر مستر و الهی باشه، می توانم استیفا کنم. در واقع شک دارم بر قدرت بر استیفاء ملاک صاحب مهرس. این بحثی است که باید در مورد صحبت کنیم. حالا اونو عرض کردم، این تیکشو میزنیم برای بعد. این صورت اول. صورت سوم هم که اضطرار بعد از سبب علم، سبب حکم و علم به حکم حاصل شده، این صورت سوم همون صورتی است که کلام مرحوم آخوند مطرح شده، در حاشیه ایشون اشاره میکنن که علم اجمالی اینجا بین قصیر و طویل هست و این منجز هست. مرحوم آغازی هم همین مطلب رو آورده، فقط فرموده اینجا این مبتنی بر بحث این هست که ما علم اجمالی رو در تدریجیات منجز بدانیم. داخل در بحث علم اجمالی به تدریجیاته. مرحوم آقای صدر اینجا تو مطلبی رو توضیح میدن که به چه نحو داخل در علم اجمالی به تدریجیاته، آیا همه جا داخل در علم اجمالی به تدریجیات هست یا داخل در علم اجمالی به تدریجیات نیست. این رو تو کلام آقای حائری روشن‌تر توضیح داده شده، کلام آقای هاشمی هم اشارهش هست، ولی خیلی اشاره سریعی هست. ایشون می‌فرماید که ما اینکه علم داریم در اون طرفی که بهش اضطرار نداریم، اضطرار تاری نشده، یه تکلیفی وجود داره، گاهی اوقات این تکلیف انحلالیه، گاهی اوقات انحلالی نیست نسبت به زمان. تکلیف که انحلالی باشه، یعنی هر زمان تکلیف مستقل داره، که نه به عدد قطعات زمان ما تکلیف داریم. گاهی اوقات نه، کل قطعات زمان یک تکلیف واحد داریم، به نحو مجموع تروک ما یک مطلوب شارع است، ترک ارتکاب نجس در جمعی ازمان یک مطلوب وحدانیه. اگر این قسم دوم باشه که انحلالی نباشه، این ربطی به بحث تدریجیات نداره، چون همین یک تکلیف واحد هست، تکلیف واحد هم از همین الان وجود داره. یه موقعی هست نه تکلیف انحلالیه، اگه تکلیف انحلالی باشه این داخل در تدریجیاته، ولی انحلالی بودن تکلیف هم دو جور تصویر میشه. یه موقعی ما این که میگیم تکلیف انحلالیه یعنی چی؟ تکلیف نسبت، حالا من قطعه قبل از طروب استرار و قطعه بعد از طروب استرار رو مثلا دو قطعه ما در نظر میگیریم، این که قبل از طروب استرار یه تکلیف داره، بعد از طروب استرار هم یک تکلیف دیگر داره، یعنی وجوبشم بعد از متأخر میاد که انحلالیه، یعنی هر تکلیفش فعلیت وجوب هر قطعه به آمدن زمان اون قطعه است. یه موقع اینجوری میگیم، یه موقع میگیم فعلیت وجوبش از اول هست، واجبش متأخره. شبیه واجب معلق، واجب معلق یعنی که وجوب از اول هست، واجبش آینده هست. اگر ما گفتیم وجوبش بعدن میاد، این داخل در بحث علم اجمالی به تدریجیات هست. علم اجمالی که دوران هم بین این است که یه طرفش الان باشه، یه طرفش در آینده تکلیفش محقق بشه، اصلا خود تکلیف یا وجوبش در آینده بیاد. این قسم تدریجیات، تدریجیاتی که امرش دائره بین علم اجمالی به شیعی هست که اصلا وجوبش از اول فعلی نیست، وجوبش ممکنه الان باشه، وجوبش ممکنه آینده باشه. یه صورت، اون صورت دیگه نه، وجوبش از الان هست، واجبش آینده هست، داخل در اون تدریجیاتی هست که واجبش در آینده تحقق پیدا میکنه ولی وجوبش بالفعل هست. این توضیح هست که ایشون دادن. البته این توضیح رو هم ایشون اشاره میکنن، علت این مطلب اینه، ببینید اون طرفی که اضطرار بهش تعلق نگرفته، فرض اینه که دو تا تکلیف داره، یه تکلیفش مال ما قبل اضطرار در اون طرف دیگر هست، یه تکلیفش مال ما بعد اضطراره. بحث ما تدریجیات نسبت ما بعد اضطراره. ما در واقع دو تا علم اجمالی اینجا داریم، یک علم اجمالی، چون فرض اینه که اون طرفی که بهش اضطرار تعلق نگرفته، اینو نسبت به قطعات زمان ما تکلیفش رو منحل کردیم دیگه، یک علم اجمالی نسبت به طرف مستقر الیه. علم اجمالی که این شکلیه، میگیم یا طرف مستقر الیه واجب است، یا طرف غیر مستقر الیه تا قبل از استقرار واجب است، اون قطعه ما قبلش رو در نظر میگیریم. یه علم اجمالی دیگه هم داریم، یا طرف مستقر الیه واجب است که باز شبیه همون علم اوله، طرفش، طرف دیگهش وجوب طرف غیر مستر و الهی بعد از طروب به اصراره. یعنی یه دوتا علم اجمالی هست که یه طرفش یک شکله، یک طرفش علم اجمالی به اون طرف مستر و الهی، به وجوب طرف مستر و الهی هست. خب این توضیحی که من آقای سعد میدم. من تو این توضیح یه نکته میخوام فقط عرض کنم، توضیح خوبیه، فقط یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، که اینکه ایشون صورتی که به نحو غیر انحلالی هست میگن هیچ ربطی به تدریجیات نداره، این داخل در اون بحث نیست. اینجا باید یه مطلبی رو دید، اگر یه طرف علم اجمالی ما یک واجب زمانی باشه، یعنی واجبی باشه، واجب وحدانی که بعضیش الان محققه، بعضیش در آینده محققه، یه واجبی هست که بعضیش، اینجا البته نمیتونیم بگیم که وجوب در آینده تحقق پیدا میکنه، چون فرض اینه که در آینده که نمیشه وجوب نسبت به واجبی که قطعیش در الان هست تعلق گرفته، وجوبش حتما فعلیه، ولی این که وجوبش فعلیه اینی که قطعه ای از واجبش در آینده است، اینم شبیه واجب معلق هست. چون ببینید این در واقع ما یه واجب وحدانی داریم در این طرف، واجب وحدانیه مجموع تروک هست. این مجموع تروک قطعه ایش الانی که ما هستیم این قطعهش موجوده، قطعهش بعد میاد. آیا اگر قطعه ای از واجب ما، قطعه ای از واجب ما در آینده تحقق پیدا میکنه، این هم بحث داره. بستگی داره که اون ما در آره بحث تدریجیات، اون بحث تدریجیات رو باید دید. نکته ای که در بحث تدریجیات هست اون نکته اختزا میکنه که کل واجب در آینده نباید باشه، قطعه ای از واجب اگر حالا باشه دیگه مشکلی نیست. یا نه، اگر قطعه ای از واجب هم در آینده باشه این مشکلی که در بحث تدریجیات هست اون رو شامل میشه. بستگی داره که اونجا ما نگاه ما چه شکلی باشه. البته اصلا واقعش اینه که در تدریجیات جایی که به نحو واجب معلق باشه مشکل جدی نیست. اصلا مشکل واجب اونجا جایی که به نحو واجب معلق باشه اون مشکل در جایی هست که وجوب شی هم در آینده میاد. و الا اگر واجبش همین الان هست، من علم اجمالی دارم به یک وجوب بالفعل، وجوبی که حالا واجبش یا الان هست یا واجبش در آینده هست، به نحو واجب معلق، اون تقریبا مشکل نه. یعنی اگر کسی هم اشکال بکنه در تدریجیات، علل قاعده مرحوم آخوند هم اینو دارن، این تفصیل مرحوم آخوند میدن، میگن ایشون در تدریجیات قائل به تنجیز نیستن. ایشون میگن که در تدریجیات قائل به تنجیز نیستن، به این بیان که ما باید علم به تکلیف فعلی داشته باشیم. ایشون میگه اگر تکلیف شما همین الان فعلیه، وجوب شما همین الان فعلیه، ولی واجبش در آینده تحقق پیدا میکنه، این منجزه. ولی اگر وجوب فعلی نیست، امر مؤدده که یا الان این واجب است یا بعدن اون طرف واجب خواهد شد. این در واقع اونی که بحث عمده در واجب فکر میکنم نه همین الان میاد،
نمیشه اصلا
انتصار کرد.
میشه
اما چیزی
میشه اون
انتصار کرد ولو لازم
نیست یه اتفاق داشته باشه
میگه بعدا انتصار کنه. نه حالا نه وجوب امتصال در واجه معلق هم از همین الان میاد. حالا بماند خب دیگه، علی نه بحثایی هست که تو هم تدریجیات باید بشه، بحث خیلی مهمی نیست. مهم اون صورت دوم هست که اضطرار بعد از سبب حکم بیاید و قبل از علم ما بهش بیاد. آیا اینجا علم اجمالی منجز هست یا علم اجمالی منجز نیست؟ مرحوم آقای خویی ایشون یک تقریبی ذکر میکنن برای تنجیز. آقای سعد میفهمند که مرحوم آقای نائینی در دوره های قبل قائل بودن به عرض کنم خدمت شما، در دوره های قبل قائل بودن به تنجیز، ولی بعدن از این نظر بر میگردن قائل به عدم تنجیز میشن. حالا تقریب تنجیز چیه؟ به چه بیان؟ من روی سند دو تقریب ذکر میکنن، یه تقریب از آقای خویی ذکر میکنن که آقای خویی تقریب ذکر کرده و پاسخ گفته، یه تقریب از آقای نائینی. حالا تقریب آقای نائینی رو خیلی لازم نمیدونم بحث کنیم، عمدتا میخوام بحث کنم رو تقریب من و آقای خویی بحث کنیم. من رو آقای خویی میفرماید که اینجا در زمانی که ما عرض کنم خدمت شما فرض اینه که اضطرار بعد از سبب تکلیف آمده است. درست. من الان علم دارم، اون زمانی که سبب تکلیف آمده بود اونجا یک تکلیف فعلی متوجه من شده بود، یک تکلیف فعلی، یعنی تکلیف واقعی فعلی وجود داشته. نمیدانم بعد از طرف اضطرار بر یک طرف هنوز تکلیف دارم یا هنوز تکلیف ندارم. اینجا شما استصحاب کلی تکلیف رو ممکنه بکنید. ببینید تکلیف اگر در طرفی که بعداً انسان نسبت بهش مضطر میشه در اون طرف باشه، تکلیف ساقط شده. تکلیف در طرف غیر مضطر الیه باشه، تکلیف بقاعاً ساقط نشده، هنوز باقیه. ما قبل از طرف اضطرار میدانیم یک تکلیف آمده است، نمیدانیم چون اضطرار که نبود، یه تکلیفی از قبل بود. اون تکلیفی که از قبل بود نمیدانیم با طرف اضطرار اون تکلیف ساقط شده است یا ساقط نشده است. استصحاب میکنیم کلی تکلیف رو از قسم، از نوع استصحاب کلی قسم ثانی است، چون در واقع مردد تکلیف ما بین قصیر و طویله. الان نسبت به گذشته دارم استصحاب میکنم. من یقین دارم زمانی که اون سبب تکلیف آمده است و اضطرار نبوده است، اضطرار نبوده است، یه تکلیفی بوده است. الان میدارم در گذشته تکلیف داشتم.
ولی اون زمان
علم نداشتم. تکلیف واقعی که بوده، تکلیف واقعی که متوقف بر علم نیست. الان نمیخوامم وجود تکلیف در اون زمان رو اثبات کنم چون اثر نداره. میخوام نسبت به ما بعد که شک دارم نسبت به او استصحاب کنم تا تنجیز رو اثبات کنم. ولو بقایش تنها اثر داشته باشه کافیه دیگه. این در واقع بحث این هست که ما استصحاب میکنیم کلی تکلیف رو نسبت به ما بعد. اینجاش شبیه استصحاب کلی قسم ثانیه. من نمیدانم یک حدثی بر من عارض شده است، نمیدانم این بول است یا منی است، حدث اصغر است یا حدث اکبر. بعد از اینکه وضوع گرفتم نمیدانم این حدث کلی که حادث شده بود از بین رفته یا از بین نرفته. اگر اون حدث حدث اصغر است بوده با وضوع از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده با وضوع از بین نرفته. پس بعد از وضوع گرفتن من استصحاب میکنم کلی حدث رو. فایدهش چیه؟ آثار خصوص حدث اصغر و حدث خصوص حدث اکبر رو نمیخوام اثبات کنم، آثار کلی حدث. کسی که محدث باشه به قرآن نمیتونه دست بزنه، کسی که محدث باشه نماز نمیتونه بخونه. این کلی حدث رو ولی آثاری که مختص حدث اکبر است، حرمت دخول در مسجد، اونا رو بار نمی کنم. آثار جامع الحدث، کلی الحدث رو بار می کنم، اثر شرعی که بر کلی حدث هست. خب من و آقای خویی اینجوری میفهم. بعد انقلت میکنن، میگن این مطلب تمامه، چون این استصحاب با یک اصل دیگری معارض هست. حالا اینجا تو کلام آقای، تو تقریرات آقای خویی، اینا اصل دیگر رو براءت از وجوب اکثر تعبیر کردن. من حالا برای اینکه قضیه مطلب چیزتر باشه، قوی تر باشه و اشکالات بعدیش کارت های صد وارد نشه، تقریبا اینجور میکنیم. استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم وجوب اکثر، مرحوم آقای سعد مرحوم آقای خویی میفرمن اینجا استصحاب کلی حدث با استصحاب عدم وجوب اکثر معارضت میکنه. در بحث مثال استصحاب حدث، اونجا استصحابات نسبت به افراد با همدیگه متعارض هستن. استصحاب عدم حدوث هدف اکبر و استصحاب عدم حدوث هدف اصغر معارضن. استصحاب عدم حدوث هدف اکبر و استصحاب عدم حدوث هدف اصغر معارض هستن. خب وقتی معارض بودن استصحاب دیگه ای نداریم، اون استصحاب کلی حدث بلا معارضه. حالا صبر کنیم. اما در ما نحن فیه ما استصحاب نسبت به اون فرد به نسبت به عرض کنم خدمت شما اون طرفی که زمانی که اجازه بید صحبت نکنیم، استصحاب نسبت به عدم کون الواجب از طرف المستر الی، استصحاب عدم کون الواجب المستر الی این استصحاب اثر نداره، چون اون طرف مستر الی بقاهن که تکلیفش ثابته. حالا نسبت به زمان سابق که ما نمیخواییم حکم جاری کنیم، نسبت به زمان لاحق میخواییم حکم جاری کنیم. در زمان لاحق اون طرفی که مستر الی باشه تکلیف از قبل داشته باشه یا نداشته باشه تکلیفش ثابته. پس اینکه اون طرف مستر الی تکلیف نداشته است این اثر نداره، ولی طرف غیر مستر الی اگر تکلیف داشته باشه و الان تکلیفش باقی باشه باید امتثالش کنه. اگه تکلیف نداشته باشه الان امتثالش لازم نیست. پس استصحاب عدم کون تکلیف طرف غیر المستر و الی این استصحاب بلا معارضه، چون اون طرفش اثر نداره بنابراین این بلا معارضه. این استصحاب نسبت به اون استصحاب جامع تکلیف حکومت داره، صحیح مسببیه. چون شک ما در این که آیا جامع موجود است یا جامع موجود نیست ناشی از اینه که نمیدانیم تکلیف ما به جامع تعلق به فرد طویل تعلق گرفته است یا به فرد قصیر. استصحاب عدم کون تکلیف متعلقا به فرد طویل این شک ما رو برطرف میکنه. اینجا اصلا حالا همون هم میخوام این بیان آقای خویی. خب اینجا مرحوم آقای سعد میفرمایند که این کلام مرحوم آقای خویی هم اصل تقریب ناتمامه هم پاسخ ایشون ناتمامه، هر دو اینها ناتمام هست و تو کلام آقای حائرین هست، متوقع نبود که سید استاد اینجوری بیان کنن. اما اصل تقریب ایشون میگه ما جامع تکلیف رو استصحاب میکنیم. آیه این نکته رو هم زنیمه بکنم، مرحوم آقای خویی تو اون تقریب تو بیانشون میگن که ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی وقتی این که ما میگیم اکثر واجب نیست، خب یه شبهه اینجا وجود داره. ما اگر اقل رو آوردیم نمیدانیم تکلیف کلی که متوجه ما هست ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب بقای تکلیف به نحو استصحاب کلی بکنیم. آقای خویی میفرماید پاسخش همین پاسخی هست که اینجا ما دادیم. شک ما در بقای کلی ناشی از این هست که شک داریم که تکلیف ما به اکثر تعلق گرفته یا نه، استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر شک ما رو برطرف میکنه. وقتی شک ما برطرف شد دیگه مشکل تمامه. بعد این
اینجا دیگه
اون معارض نمیاد که بگیم نه دیگه بحث. حالا اجازه بدید، این بیانی هست که مرحوم آقای خویی داره. مرحوم آقای صدر اینجا میفرمایند که هم اصل تقریب ناتمام هست هم پاسخ مرحوم آقای خویی. اما اینکه اصل تقریب ناتمامه به دلیل اینکه یه قاعده وجود داره، اون قاعده اینه که الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز. یک شیئی که مردد بین این که آیا منجز می کند یا منجز نمی کند، این شیء صلاحیت تنجیز نداره، داخل در حق مولویت مولوی تنجیز کردن، یعنی اینکه مولویت مولا نسبت به این مورد ثابت باشه، مولا حق امتثال داشته باشه. فرض اینه که برای ما ثابت نیست که این شیء چیزی هست که مولا نسبت به او حق داشته باشه، نه، جامع بین چیزی هست که مولا نسبت به او حق ندارد به دلیل اینکه مستر و الهی هست امثال اینها، و بنابراین الجامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز لا یقبل و تنجیز لأنه لا یدخل تحت العهده ولا یکون حقا للمولا. این عبارت مرحوم آقای صدر است. بعد ایشون می‌فرماید که رو همین جهت عرض کنم خدمت شما، من در مواد علم اجمالی اگر یه طرف رو مرتکب شدم، اینجا من نمیتونم بگم که وجوب اتیان به نسبت به طرف دیگر رو مستند به استصحاب بکنم، میگم قبلا یه وجوب اینجا وجود داشت، الان همون وجوب وجود داره. چرا؟ چون اون وجوبی که قبلا وجود داشت اگر نسبت به اون طرفی باشه که من امتثال کردمش، بعد از امتثال دیگه تکلیف مولا نسبت به او حق مولویت نداره. یعنی مردد بین این که در طرف ممتصل باشه یا در طرفی که هنوز امتصال نشده، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، این داخل در حق مولا نیست. خب این اشکالی که حالا در پاسخش هم یک اشکالی میده، اون پاسخش من بعداً صحبت میکنم. من اینجا میخوام عرض بکنم این چه قاعده ای هست که حالا من اینجوری بیان بکنم، به نظر میرسه که این اشکال من و آقای صد با آقای خویی وارد نباشه. این دقت کنید ببینید، ما در واقع میگیم این تکلیف ما اگر در نمیدانیم این تکلیف با طرق استرار اون تکلیف کلی که ما علم داریم که در اینجا وجود داره با طرق استرار نسبت به طرف اول از بین رفته یا از بین نرفته، ما استصحاب میکنیم بقای تکلیف رو. بحث اینه این تکلیف اگر بقاءً موجود باشه یقبل التنجیز، چون اگر بقاءً بخواد موجود باشه باید در اون فرد طویله موجود باشه، نمیخوایم با استصحاب فرد طویل رو ثابت کنیم، ولی این استصحاب به گونه ای هست، یعنی این موضوع یعنی جامع به گونه ای هست که اگه بقا داشته باشه یقبل التنجیز. زمان قبل از استرار، اون زمان این جامعه که جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نبوده، چون استرار نبوده، نسبت به هر طرف که بوده اون تنجیز میکرده. بعد از صروف به استرار هم نمیدانیم این جامع موجود است یا جامع موجود نیست، ولی میدانیم این جامع اگه موجود باشه بقاءن یقبل التنجیس. چه مشکلی داره؟ شارع مقدس میگه بگو این جامع موجود است، اگر موجود باشه یقبل التنجیس. تو اون بحث مثالی هم که آقای سعد ذکر میکنه که بعد از امتثال مردد بین این است که امتثال کردم یا امتثال نکردم، ایشون میگه اون تنجیز نمیکنه، جامعه بین ما یقبل التنجیس و مولا یقبل التنجیس است، اونجا هم نه، اونجا هم اشکال میاد. من میدانم اون تکلیفی که به عهده من است اگه باقی باشه در اون طرفی هست که امتثال نشده، بنابراین وظیفه چیز دارم، امتثالش دارم، مشکلی نداره.
فرض
بقاش ملازمه با صلاحیت تنجیزه. اینجوری ایشون تصویر کرده که کنه حالا بقاهن الجام، نه الجام بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، اگر این جامعه اگر باقی باشه در ضمن فردی هست که یقبل التنجیز. نمیخوایم اون فرضش رو اثبات کنیم، ولی میدانیم این جامعه بر فرض بقا یقبل التنجیز. پس اصلا داخل در اون قاعده نیست.
یک بحث عدد افراد چیز نمیشه،
جامعه انحلال پیدا نمیکنه، چون در حقیقت صرف الوجودیه. اون جامعه انحلال به افراد پیدا میکنه که نه مطلق الوجود. ما میدونیم یه جامعه اینجا وجود داره، این جامعه اگر بقا موجود باشد چیز در ضمن فردی هست که لزوم امتثال دارد، اشکالی نداره. پس بنابراین این بیان، این اشکالی که برای آقای سعد مطرح میکنند برای آقای خویی به نظر ناوارد هست. حالا آقای سعد یک اشکالی به تقریب مرحوم آقای خویی در اون پاسخ هم دارن که اون رو انشالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه
فرمودید.
خیلی شروع کردیم. نه بحث خیلی چیزی نداره.
خیلی چیز داشت، شروع داشت.
استراب غیر معین، بله استراب غیر معین، اتفاق استراب غیر معین بحثاش چیستر از استراب معینه، بحثاش خیلی دقیق‌تر و حرفای سیفه داره.